علیرضا سلیمانی که از مسجد سلیمان همراه برنامه هستن و نوشتن من پای کار ایران و انقلابم هستم چون خاک وطنم مانند ناموس من است و هر کسی باید از ناموسش دفاع کند.
ایران وطن منه، قرآن کتاب دین منه، هرکی هم به کتاب نگاه کنه ما چشمش رو در میاریم. این مملکت مملکت شهداست، مملکت آقای امام زمانه. رهبری داریم به نام امام خامنه ای که شاید بالاتر همه ملت ایران باشه ایشالله. با امید اون روزی که مسلمان ها به خوب پیروز بشن، امید اون روز مسئول بهنام هستم از پاشکت.
خب همچنان آب زنید راه را در حقیقت برنامه است که تقدیم شما میشه و شما این برنامه رو میشنوید از رادیو ایران در روز 12 بهمن ماه. اما میخواییم ارتباط بگیریم با رئیس اداره روابط عمومی سازمان بهشت زهرای تهران جناب آقای مرادعلی.
آقای مرادعلی سلام، ارادتمندیم، وقت شما بخیر، ایام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلام آقای مرادعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همه شما عزیزان، خانم آدابی عزیز، آقای رضایی
سلامت
باشین در رادیو وزین تهران
ایران.
در خدمت شما ایران عرض میخوام، در خدمت شما هستم.
از تهران پایتخت مهربانی ها از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. برای ما از حال و هوای بهشت زهرای تهران بفرمایید آقای مرادعلی.
همونطور که میدونید هر سال مصادف با سال روز ورود حضرت امام خمینی 12 بهمن ماه، همیشه برنامه‌ای در سازمان بهشت زهرا محل جلوس حضرت امام، سخنرانی تاریخی ایشون به همت شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی و با همکاری معاون فرهنگی سازمان بهشت زهرا در حال برگزاریه. الان همینطور حالا اونجور که بنده مشاهداتم هستش اینه که اینجا توزیع پرچم داره بین مدعوین انجام میشه تا کم کم مستقر شن و برنامه شروع بشه. ما انشالله فکر میکنم از ساعتی دیگه شروع برنامه رو خواهیم داشت و در خدمت شما هستیم.
متشکریم. قطعا که مردم زیادی هم در این مراسم شرکت میکنن و اونجا شلوغ هست، درسته آقای مرادعلی؟
بله رفته در حال شلوغ شدن هست. حالا علاوه بر اون غرفه های کتابخانی، غرفه هایی که
بله،
به صورت نمایشگاهی و اینها اینجا به همت سازمان بهشت زهرا و شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی مهیا شده اینجا هستش که مدعوین استفاده میکنن. علاوه بر اون صدا و سیما همکاران حضرت عالی اینجا در خدمتشون هستیم که انشالله بتونن این مراسم تاریخی رو پوشش بدن.
بسیار عالی. آقای مرادعلی، در سراسر کشورمون در جای جای کشور مراسم پرشکوه امروز برقرار هست، چه اونهایی که در بهمن 57 بودن به استقبال امام رفتند، چه اونهایی که نسلهای سوم و چهارم انقلاب هستند و این مراسم و برگزاری این مراسم و ویژه برنامه هایی که در شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی در نظر گرفته شده برای آگاهی این عزیزان هست تا برگردن به تاریخ انقلابشون و زحمت هایی که در این 47 سال کشیده شده.
بله همینطوره. اتفاقا یکی از صحنه‌های جالبی که ما اینجا رویت کردیم این امسال خیلی برامون جالب بود، هم خانواده شهدا، خانواده شهدای جنگ اخیر،
بله،
امنیت اینجا حضور دارن، همینطور بله، از بچه‌هایی که حالا سن‌های پایین‌تر از مدارس تشریف آوردن در خدمت شما هم هستیم.
سلامت باشید آقای مرادعلی، خیلی متشکرم که کنار ما بودید و این گزارش رو از زبان شما شنیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. التماس دعا، با شما خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا
حافظ.
Ayo, tenggel ke hamet, tufan, tenggel ke hamet. فریاد بنگر که همه توفان
خب ما همچنان با ویژه برنامه آب زنید راه را در خدمت شما هستیم. آقای رضایی، ویژگی های شخصیتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ویژگی های خاصی بود
حتماً.
و همین شخصیت امام رو کاریزماتیک کرد.
از جمله ویژگی های ایشون میشه به شجاعت، عقلانیت و ساده زیستی امام اشاره کرد که به نظر من در حقیقت همین ویژگی ها باعث شد که مردم احساس کنن که رهبری از جنس خودشون زعامت این قیام رو در دست گرفته و به خاطر همین تا پای جان برای انقلاب و برای امام ایستادند و آن روزهای باشکوه رو در بهمن 57 خلق کردند. زنده باد مردم همیشه در صحنه ایران.
یکی از ویژگی های حضرت امام هم جناب آقای رضایی این بود که آرامش خودشون رو در بحران های مختلف حفظ می کردن. این نکته می تونه مسیر راه رو برای ما روشن بکنه. همین عقلانیت و شجاعت باعث می شد که تصمیم درست به موقع تصمیم گیری بشه و همه ویژگی ها در هم تنیده شده بودن. در بحران ها بتونیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم.
نه از شرق می ترسید و نه از غرب، به کسی جز خدا تکیه و توکل نداشت و به یاری او تا رسیدن به پیروزی باور داشت. قلب‌ها رو با نیروی معنویت خودش فتح و متحد کرد، مردی که شجاعت و خردمندی رو در هم آمیخته بود.
خب ما یک بخشی رو شنیدیم، البته اجازه بدید که یه یادی هم بکنیم از زنده یاد شاد روان رضا رویگری،
هنرمند خوب کشورمون. بله. که چندی پیش متاسفانه ایشون از دست دادیم، انشالله که روحشون قرین رحمت باشه و به تعبیر استاد عسکری که تو این فاصله داشتیم با هم صحبت میکردیم، چه یادگار زیبایی از خودشون.
بله.
به جا گذاشتن سرود انقلابی
الله الله
الله الله یا ایران ایران که بارها و بارها در این 40 سال در ایام دهه مبارکه فجر از رسانه ملی تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمندمون شده. روحشون قرین رحمت باشه انشاءالله.
خب استاد در خدمت شما هستیم. راجع به ویژگی های شخصیت امام کمی صحبت بکنیم، ویژگی های بارزی که شخصیت امام رو در دهه های مختلف جوری برای مردم نمایان کرد که مردم یک اعتقاد قلبی و ایمان راسخ به امام داشتن.
و استاد سوال جدیتر شاید از یه منظر دیگه اینو هم پس ذهنتون داشته باشین و اگر بنده رو قابل دونستین از این منظر هم پاسخ بدین که واقعا مگه میشه در اوج قدرت سیاسی نظامی اجتماعی یک مملکت باشی اما خیلی چیزها شما رو وسوسه نکنه و شما بعد از سالیان سال هنوز در قلب‌ها و اذهان مردم کشورت به ساده زیستی معروف و شهیر باشی؟ در خدمتی.
من پاسخ سرکار خانم آدابی و شما دوست عزیز آقای رضایی رو که فرمودین یک جا همین الان میدم. ایشون بسیار خدا ترس بود. شما وقتی که خدا ترس باشین و باور داشته باشین که عالم محضر خداست، دیگه هیچ خطایی نمی‌کنه، نه خودتون رو فریب میده نه دیگران رو فریب میده. و بسیار شجاع بود. بله. سرکار خانم فرمودن از شجاعت امام، من هیچ فراموش نمی‌کنم سال 59 بود، رژیم بعث عراق 20 تا فرودگاه ما رو مورد آسیب قرار داد، چند لشکر زدن. حضرت امام خیلی ساده گفتن که هیچ نگرانی نداشته باشین، یک دیوانه یک سنگی انداخت و رفت. شما بریم به تکلیف خودتون عمل
کنید.
اصلا یه آرامشی بر کشور حاکم شد. یکی از دلایلش حالا به واسطه همون خدا ترس بودنشون، ایشون هیچ وقت سهم خواهی نمی کرد و هیچ منتی هم رو سر مردم نداشت. خودشون خادم ملت می دونستن، نمی گفت من این کار کردم چرا مثلا چیزا، همیشه خودشون خادم و به اصطلاح یک کسی که یک مسئولیت و مأموریتی داره، میدیدن که در قبال این مسئولیت باید پاسخ گو. المسئول و معذور نه، المسئول و مأمور، بایستی مأمور انجام بده و جواب بده.
درست.
اشرافیت بسیار کاملی نسبت به امور جاریه نه تنها در سطح کشور یا منطقه بلکه جهان داشتن. شاید یه چیزی که کمتر از امام شنیدیم، مثلا در همون قضیه کاپیتالیسیون در سال 42 وقتی که ایشون متوجه میشن که یک همچین حرکتی داره، خیلی به اصطلاح ساکت و مرموز در مجلس دنبال میشه تا یه همچین قانونی تصویب بشه، سه نفری که مورد اعتماد بودن و در این راستا از وجاهت لازم علمی برخوردار بودن و بدون این که خودشون مطلع باشن مأمور میکنن که برن پیرامون این قضیه بررسی کنن.
بله.
حدود 3 تا 6 ماه طول میکشه اینا پاسخ‌ها رو میارن، جمع‌بندی میکنم، بعد یک جلسه میذارم، بعد با آقایون دیگه اجماع میکنم، بعد یه سری تذکرات رو همینطوری میدن. وقتی که به نتیجه نرسیدن و دیدن که نه ظاهراً هیچ گوش شنوایی وجود نداره، دیگه علنیش کردن. ببینین ایشون بسیار به همفکری، همدلی، بهره‌گیری از اجماع، نظر به سلام کسانی که اهل فن هستن باور داشتن و معتقد بودن.
این خیلی نکته مهمیه، مشورت. خودشون در رأس امور بودن اما مشورت رو فراموش نمی کردن.
این سنت پیامبر بود و ایشون بسیار مقید به اجرایی کردن سنت پیامبر رحمت و ائمه معصومین
و امرهم شورا بینهم.
بله. شناخت بسیار بالایی از مردم ایران داشتن. این بزرگترین نقطه ضعف حکومت پهلوی بود. به لحاظ این که اونا اصلا ریشه مردمی نداشتن. ببینید تنها حکومتی رو که ایل و طایفه نداشت، عقبه نداشت و به همین دلیل هم بیگانگان گذاشتنش، حکومت پهلوی در تاریخ ایران بود.
درست.
این تنها حکومت. بسیار بصیر و آینده نگر بودن. سال 42 به هم گردن میگن این صهیونیستا، این بهایی ها میخوان با تو این کارو بکنن، من به تو دارم هشدار میدم، ما میخواییم تو رو نجاتت بدیم. خب متاسفانه گوش نکردن. با روحیه، عادات و رفتار مردم ایران آشنا بودن و به خوبی با اونا ارتباط برقرار میکردن. من هم خودم این صحنه رو دیدم و از خیلی ها سوال کردم که چرا وقتی که حضرت امام صحبت میکنن شماها گریه میکنن. یه جواب واحدی که تقریبا همه دادن میگفتن که یه حالتی که انگار یک از درون خودمون یکی داره به ما یه نهیبی میزنه یا یه ندایی بر ما میرسه. چطور مثلا وقتی میریم یک الان بلا تشبیه امام معصوم نبودن، ولی چطور میریم زیارت،
درسته.
دلمون میشکنه و یه جور ارتباط برقرار میشه. میگفتن این بود، یعنی همون چیزی هر آنچه که دل براید لاجرم
برده میشینه.
و اون چیزی که سرکار خانم و شما فهمدین، مصداق عینی یکی بودن حرف و رفتارشان بود. یعنی اون چیزی که میگفتن عیناً عمل میکردن، هیچ تناقضی درش دیده نمیشد. ما همون چیزیه که الان در مورد حضرت امام خامنه ای هم میبینیم. در زمان جنگ مقطعی داشتن بمبارون میکردن تهرانو، به امام میگن که در جمکران یک پناهگاهی درست کردن. بعد ایشون میگن اگر برای تمام مردم این منطقه و مردم تهران یک پناهگاهی درست کردن، منم استفاده میکنم، در غیر صورت منم همونجا میمونم.
درسته.
و هیچ بحث دیگه ای ندارم. نمیدونم وقت دارم ادامه بدم.
من یه نکته ای را میخوام در ادامه صحبت های شما عرض بکنم و اون اینه که خیلی کوتاه البته، زمانی که امام بیمار شدن ما با آقای کمک کنیم، بهم از آقای محمدی کمک بگیرم، دکتر امام خاطرتون هست، فامیلشون یادم رفته، میگن که من هر چیزی رو که پزشکم میگفتن عمل میکردم. بله. حتی یک نفری مثلا هدیه یا یک مثلا شیرینی یا یک میوه‌ای رو برای امام برده بودن، ایشون زنگ میزنن میپرسن، میگن که من این رو بخورم یا نخورم، دست نمیزنن. حتما این مقید بودن و این مشورت کردن
و اینکه برای نظر افرادی که در حوزه کاری خودشون صاحب نظرن احترام قائل شدن. حضرت امام خامنه ای وقتی که میخواستن جای تشریف ببرن، خب ایشون خیلی زیاد این به مراکز مختلف سرکشی میکردن، حضور پیدا میکردن در شهرها اینا. وقتی مثلا کسی ازشون درخواست خاصی چیزی داشت، میگفتن هر طوری که محافظین من بگن.
بله.
در این راستا اونا صاحب نظر هستن.
دکتر عارفی یادم افتاد. دکتر عارفی گرامی، انشاءالله عمرشون خب طولانی باشه.
خیلی متشکرم آقای عسکری. این بخش هم به پایان رسید در خصوص ویژگی های شخصیتی امام رحمت الله علیه، که امیدوارم این بخش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میخوایم بریم یه بخشی رو بشنویم در خصوص ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن. این بخش رو بشنویم، برگردیم انشاءالله با بخش‌های بعدی به اتفاق میهمان برنامه در محضر شما هستیم.
آب زنید راه راه.
بین الیوت و مهمترین شخص آن پرواز فقط چند متر فاصله بود. با دقت به او خیره شد. نه فقط او، کل هواپیما به ردیف چهارم صندلی F2 زل زده بودند. با هر حرکت عادی پیرمرد، حتی وقتی انگشترش را به دست می کرد، چشمها گرد می شد و حواسها جمع. یکی از مسافرها که دنبال صندلیش می گشت، اتفاقی با الیوت برخورد کرد و او به خودش آمد. انگار تازه یادش افتاد برای چه آنجاست. خودکارش را برداشت تا گزارشش را آغاز کند. نگاهی به صندلی کناریش انداخت. دوست عکاسش هنوز خیره بود و البته نگران. حق هم داشت. دولت رسماً تهدید کرده بود که هواپیما را می‌زند. حالا آنها بخشی از تاریخ بودند که هر آن امکان داشت به نحو متفاوتی رقم بخورد. الیو چند بار از خودش پرسید اصلا زنده میماند که این گزارش را تحویل روزنامه دهد؟ حتی تا چند ماه پیش نیز اگر کسی پیشبینی چنین واقعی را میکرد، یقیناً الیوت او را دیوانه خطاب میکرد. حوادث برای آنها به سرعت در حال رقم خوردن بود، اما خوب میدانستند در آینده برای هر ثانیه از این لحظات تحلیل ها نوشته خواهد شد و روی دور آهسته تصویر به تصویرش بازبینی میشود. الیوت به شانه دوستش زد و گفت چرا عکس نمیگیری؟ عکاس جوان پاسخ داد از چی عکس بگیرم؟ نگاش کن، انگار نه انگار ممکنه که هواپیما رو بزنه. مثل اول پرواز که عادی سر جاش نشسته بود و عکس گرفتین، الان هم همون جوریه. مشغول این حرف ها بودند که خبرنگار یه جرأت کرد و سمت آیت الله رفت. پچ پچ ها قطع شد. خبرنگار پرسید از اینکه بعد از این همه سال تبعید به تهران برمیگردید چه احساسی دارید؟ گل از گل دوست عکاس الیوت شکفت. دوربینش را در آورد و لنزش را تنظیم کرد. خودش هم نیز نوک خودکار را به دفترش چسبان تا مبادا کلمه‌ای از دست بدهد. حالا وقت شکار لحظه ها بود. این سوال را قبلا نیز از رهبران انقلاب های دیگر پرسیده بودند. بنابراین پاسخ را میشد پیش بینی کرد. با توجه به دوران تبعید طولانی امام، احتمالاً طعنه محکمی به حاکمان می‌زد که دیدید دست آخر چه کسی پیروز شد؟ من به تهران آمدم، شما کجا فرار کردید؟ عکاس‌ها دندان تیز کرده بودند برای ثبت لبخندی غرورآمیز. همه‌شان بلند شدند تا از نزدیک تصویر را ثبت کنند. الیوت به تیتر مجله فکر می‌کرد. مردی که چند سال قبل از کشورش بیرونش کرده بودند، حالا در اوج قدرت بدان بر می گردد. او قدرتش را چگونه توصیف می کند؟ درباره خودش چه می گوید؟ حالا باید آن عبارات غرورآمیز از زبانش جاری شود. پاسخ امام اما همه را در بُعد فرو برد. هیچ. عکاس‌ها دست از پا دراز در برگشتند. الیوت نیز تا وقتی که پرواز در تهران نشست و سیل جمعیت او را به خودش آورد، مات و مبهوت مانده بود. جمله برایش قابل درک نبود. تا اینکه سالها بعد در سرمقاله‌ای به مناسبت گرامی داشت آن روز نوشت: حق با او بود. ما تصور می‌کردیم پیروزی انقلاب اوضاع را برای شخص او متحول خواهد کرد. اما او به کاخ سعدآباد نرفت. خانه رهبر انقلاب اسلامی ایران در جماران با خانه‌اش در نوفل‌لوشاتو یا نجف تفاوتی نداشت. ثروتی نیندوخت. او خودش را سرباز انقلاب می‌دانست و به راستی برای یک سرباز هیچ تفاوتی ندارد که در کدام جبهه بجنگد، در کجا بجنگد. کما اینکه وقتی عده‌ای در مقابل او شعار دادند ما همه سرباز توییم، نه تنها احساس غرور و شعف نکرد، بلکه با همان لحن آشنایی که در هواپیما شنیده بودیم پاسخ داد: نه تو سرباز منی، نه من سرباز تو، ما همه سرباز خداییم.
خیلی متشکرم که همچنان با ویژه برنامه آب زنید راه را از شبکه رادیوی ایران همراه هستید. انشالله این برنامه تا حوالی ساعت 11 ادامه خواهد داشت. متشکرم از دوستانی که در برنامه خودشون مشارکت دارن، تلفنی و پیامکی دارن. این جمله رو برای ما کامل میکنن که من به عنوان یک ایرانی پای کار ایران و انقلاب هستم. چون انشالله فرصت مختزی حتما بازم هم صدای گرم شما رو خواهیم شنید و هم انشاءالله بنده به اتفاق همکارم پیامک های شما رو با عشق و ارادت خواهیم خون و از جملات زیبای شما انشاءالله لذت خواهیم برد.
بخشی رو بشنویم در ارتباط با مردمی بودن حضرت امام که علاقه مردم به امام رو بیشتر و بیشتر می کرد.
نشستن پای درس و فهمیدن مطالب و آثار عرفانی و فلسفی و کلامی و فقهیش کار هر کسی نبود، ولی به مردم که می رسید ساده صحبت می کرد، با مردم شفاف بود، مقابل مستکبر قاطع ولی برای مردم اهل تواضع بود. او مثل جدش از قلب ها وارد می شد.
خب 10:22.
بله، امیدوارم این بخشی هم که تقدیم حضورتون شد و در حقیقت فتح بابی بود در خصوص یکی از ویژگی‌های شاخص امام رحمت الله علیه، یعنی مردمی بودن ایشون، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. چرا گفتم فتح باب و مقدمه؟ به خاطر اینکه قرار هست در خصوص این ویژگی شاخص امام رحمت الله علیه خیلی مفصل‌تر سر میز گفتگوی برنامه در معیت استاد عسکری با یک مهمان عزیز دیگر هم به این مقوله بپردازیم.
آقای دکتر احمد مزینانی، مدرس دانشگاه. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، این ایام خجسته رو هم بهتون تبریک و تهنیت میگی.
دکتر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما. آقای دکتر عسکری هم همراه ما هستن، نویسنده پژوهشگر تاریخ معاصر و دفاع مقدس.
من دکتر نیستم. خدمت این دوست بزرگوار
میشه سالها ارادت
داریم
و شاگردی کردیم،
خدمت شما سلام عرض
میکنم. درود بر شما. آقای دکتر مزینانی، میخوایم راجع به مردمی بودن امام که علاقه مردم به امام رو بیشتر و بیشتر کرد از شما بشنویم. چرا این پیوند شکل گرفت؟
بله، عرض میکنم که به نام خدا و سلام علیه خدمت همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و خدمت امام و جمهوری اسلامی ارادت دارن. من در این کنم از دو منظر میشون شخصیت امام نگاه کرد، یکی ویژگی های عمومی اجتماعی یا شاید بگیم جای شخصی و شخصیتی امامه، این که من منظر ازم خدمت شما سیاسی و حکمرانی شد و بعد میخوام یه نتیجه هم از این دو منظر بگیرم. شاید اگر امام رو از این منظر شخصیتی و عمومی مقداری موسع‌تر نگاه کنیم، موقع میفهمیم چرا مردم همراهی میکنند و همگامی میکنند. واقعیت اینه که امام هم همنام مردمه. در اسم کوچک روح الله که بسیار مورد جذابیت داره در میان مسلمان ها، غیر مسلمان ها و همه کسانی که علاقه‌مند هستند، و هم نام شهر رو بر خودش گذاشته. شاید مثلا خمینی خیلی شناخته نبود خمینی شهر. این اسم نشان از عمومی و هم عمومیت نام امام داره و اینکه امام این اسم رو برگزیدن خودشون رو شبیه مردم کنن.
دومین نکته
جای عمومی اجتماعی ها، امام همگامی امامه. در هیچ عرصه خطر و هدر و همینطور در شرایط مختلف اجتماعی نبود که امام محل زندگیشو یا سبک زندگیشو تغییر بده در مسیر مردم. و سومین نکته همراهی با مردم. همونطور که عرض کردم، به محض اینکه 12 بهمن ماه مطرح شد و امام فهمید که دیگران تعرض برنامه‌ای دارن، بلافاصله مردم امام خودشو با مردم همراه کرد و وارد ایران شد. سومین نکته رو یا چهارمین نکته خدمت راجع به امام اینه که ایشون هم جان مردم، یه جوری جانش رو در مسیر مردم، خودش فرزندانش هم خرج میکنن. اونجایی که حاج مصطفی برای اولین بار و شاید جز اولین کسانی بود که در نهضت جانش رو فدا کرد، در این عرصه که گفت از منظر عمومی و اجتماعی کاملا حضرت امام داره به مردم، با عوام، با پایین دست جامعه همراهی و همگامی میکنن. اما یه سری ویژگی‌های سیاسی و حکمرانی داره امام که اونا هم باعث شده امام رو بسیار برجسته کنه، هم در سطح عمومی به شدت جذاب بکنه و هم در سطح کلان و سیاسی و حتی جهانی امام رو در حد اعلایی قرار بده. اولی حکمت در هدایت امام. هیچ کجا نشد امام بخواد حرفی رو بزنه و درون حکمت اسلامی، حکمت ملا صدرا، حکمت متعالی، حرکت جوهری از اینا وام نگرفته باشه ادبیاتشو. در تمام خودش هم بارها فرمود که من تحت تاثیر این حکمت جامع هستم. نکته دوم، عدالت در قدرت. امام هرگز در عرصه قدرت پا رو از عدالت فرا نگذاشت، در حالی که سعی میکرد تمام کسانی هم که مسئله دارن رو حل کنن، ولی هرگز اجازه نداد از خطوط قرمز رد بشن. سومین نکته، عطوفت در سیادته. وقتی امام سیادت پیدا میکرد، در یه عطفی، در یه جایی، در یک فضایی، اسیری در اختیار قرار میگرفت، مسئله ایجاد میشد، به شدت عطوفانه برخورد میکرد، سعی میکرد حداقل مثاب آنچه که میشود رو اعمال کنند. نکته بعدی، بلاغت و صراحت امام در روایتش. به شدت راستگو بود، حرفاش به شدت دقیق بود، روایت سازیش برای عوام بود، خیلی جذابه. یک فیلسوف در تراز میفهمید امام چی میگه، یک آدم عامی هم در همینطور فهم میکرد امام چی میطلبه. من یادمه پدران ما بیسواد بودن، اما به محض اینکه امام حرف میزد فلفور واکنش نشون میدادن. این نشون میده که صراحت و بلاغت در روایت امام بسیار بود. نکته بعدی، خلاقیت در مصلحت بود. که امام به شدت خلاق بود. این بسیج به عنوان اصطلاح آخر زمانی که در همین فتنه ما جلوه های حضورش رو دیدیم و دشمنان بهش گفتن این به مجمع تشخیص مصلحت، کاری از این دست نشون میده به شدت امام خلاقیت داشت در شرایطی که مصلحت ایجاب میکرد. نکته بعدی، اصالت در فکرت امام بود. بسیار ناب و پاک و با ضمیر صادق و سالم بود. وقتی صحبت میکرد میفهمیدی که این حرف دقیقا بر فطرت همه انسان ها، حتی کسانی که من یادم یه خاطره این نقل کردن از یه خانومی که از رئیس بنیاد وقت شهید آقای رحیمیان از ایشون شنیدم، یه خانومی سینه ریز تلاش رو فرستاده بود برای امام، چون گفتن که چرا این سینه ریز رو فرستادی، گفت من مسیح رو در چهره امام دیدم. پس معلوم میشه این اصالت در فطرت برای امام کاملا تجلی بینه مردم. نقطه بعدی و هفتم، شجاعت در مقابل وقاحت و لجاجت بود. امام در مقابل آدم‌های لجوج و آدم وقیح حضرت از هرگز کم نمی‌آورد و خیلی شجاع بود و هرگز هم نتونستن سر امام و کسانی که فکر می‌کردن لجوج هستن یا به قول معروف امام رو دورش بودن. نکته بعدی، هیبت و غیرت امام بود که در مقابل دشمنان و سبوعیت دشمن امام بود.
در کنار همین غیرت و حکمت امام، آرامش رو هم همیشه لحاظ میکردن.
بله، بله، حتما همینطوره. شما دقت بکنید دقیقا این نکاتی میگین در شخصیت امام. همه شما یا همه دوستان ما ارتباط میگیرن. من الان بچه هم دوره برم نشستن، وقتی این حرف رو میزنم همشون سرشون رو تکون میدن. یعنی نشون میده با فطرت های جوانان هم خیلی ارتباط برقرار. بله. نکته بعدی، صراحت و در سرایت روایت. ما یه موقع روایت میسازیم، یه موقع نمیتونیم اونو به سایرین تسری بدیم. ما هر جا حرف میزد همه مردم خیلی راحت، حتی کسانی هم که دشمن بودن، این صراحت رو خیلی زود میگرفتن.